بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دستغیب، یکم آذر ماه 1400.
رحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحثمون راجع به محل تدارک یا تجاوز از محل تدارک بود که این حدش چی هست. مرحوم صاحب عروه در ضمن بیان مسئله‌ای که راجع به فوت محل تدارک بود، ایشون سه وجه براش بیان کردن. یکی این که دخول در رکن بعدی، به وجهی که اگه بخواد تدارک کنه اون جزء منسی و فراموش شده را، لازم بیاد زیادت رکن. یا این که در فعل خاصی واقع شده باشه اون جزء منسی که اون فعل از محلش گذشته و این جزئی که در اون فعل باید واقع می شد فراموش شده، مثل ذکر رکوع، ذکر سجود که بعد از سر برداشتن از رکوع، بعد از سر برداشتن از سجود متوجه میشه که ذکر رو فراموش کرده. و یکی هم بعد از سلام واجب نماز متذکر میشه که جزئی رو فراموش کرده. البته منظور در هر سه موردم اجزاء فراموش شده غیر ارکان. حالا دو موردش رو بیان کردیم، این مورد سومه که به تعبیر ایشون و اما به تذکر بعد از سلام الواجب، سلام نماز رو داد حالا متذکر شد، یادش آمد که جزئی رو از نماز فراموش کرده از اجزاء غیر ارکان. حالا فرضاً همون نمونه بارزش که تفاوتی هم می کرد با سایر اجزا، مثل سجده واحده یا تشهد، اون سلام نماز رو داد، متوجه شد که اینها رو فرض کنید به جا نیاورد. البته در این باره در مباحث رو گذاشته هم بیان کردیم، از دو حال خارج نیست، یا اونچه که فراموش شده از سجده واحده یا تشهد، اینها از غیر از رکعت اخیر است یا از رکعت اخیر است. این نکته رو عرض کنم که در غیر سجده واحده و در غیر تشهد اجزاء غیر ارکان، خب اونها چون اگر فراموش بشه معلومه، اگه در محل تدارک که باید انجام داد و اگر از محل عبور کرده، تجاوز از محل تدارک شده، دیگه لازم نیست و بعدم چیزی نمیخواد به جا بیاره. و فقط احیانا اگر در این بین زیادتی غیر رکنی طبعا ایجاد شده، اونجا احتیاطا سجده سهوی برش تکلیف باشه. ولی در مورد سجده واحده و تشهد و اینها اگه فراموش میشد خصوصیتی داشت که بحث قضای اونها هم بعد از سلام نماز در فرضی که از محل تدارک تجاوز کرده مطرح بود که حالا بحثش مفصل شد. اما حالا این که ما عرض میکنیم این که دو حالت رو شما تصور بفرمود در همین مورد سجده واحده یا تشهد که فرض کنید فراموش شده، یکی این که اون چه فراموش شده از رکعات قبل بوده غیر از رکعت اخیره، که در این صورت همین که به رکن بعدی مثلا فرض کن رکوع وارد می شد از محل تدارک گذشته بود، یعنی محل تدارک قبل از ورود به رکن بعدی که فرضاً مثلا رکوعه، تجاوز از محل تدارک بعد از ورود به رکوع از اون به بعد، که تکلیف این بود که اگر یک سجده فراموش شده خب قضاشو به جا بیاریم بعد از سلام نماز، و احتیاطاً هم سجده سهو، و اگر تشهد فراموش شده که سجده سهو و احتیاطاً هم قضاء تشهد. حالا ببینید عرض می شود که آیا در این مورد که ما الان محل تدارک رو مشخص کردیم تا کجاست و غیر محل تدارک کجاست، اما شب معلوم هم شد در حالت اول این که این چیزی که فراموش شده مربوط به رکعات قبل بوده، رکعات اخیر نبود. حالا حالت دوم اینه که اونچه که فراموش شده مثل همین سجده واحده یا تشهد مربوط به رکعت اخیره باشه که پس از سلام نماز متذکر میشه موضوع. عرض میشود که در این صورت اگر چنانچه سلام نماز رو قاطع و مخرج از نماز بدانیم، یعنی میگیم سلام نماز داده شد دیگه و از نماز خارج شدیم با سلام دادن، ولی اینکه سلام هم در غیر محل موقع شده باشه و خارج شدیم از نماز، خب تکلیف اینه که حالا سلام دادیم بعد از سلام یه مرتبه متوجه شدیم که فرزن یه سجده رو فراموش کرده بود یا تشهد رو فراموش کرد، خب حالا قضایش رو باید به جا بیاریم، چون مبنا بر این باشه به فرض که سلام نماز قاطع نمازه، نماز رو قطع میکنه، یعنی در حقیقت ما از نماز خارج شدیم با این سلام، خب حالا پس باید قضای سجده رو به جا بیاریم یا قضای تشهد رو به جا بیاریم دیگه، وظیفه این میشه. اما در صورتی که فرض کنید این سجده واحده یا تشهد فراموش شده و سلام نماز رو دادیم، اما مبنامون این باشه که این سلام سلام قاطع و مخرج نیست چون در غیر محلش واقع شده، فرض کنید اگر یه سجده فراموش شده خب حالا اینجا نباید سلام بدیم، اگر تشهد فراموش شده اینجا نباید سلام بگیم، این سلام رو میگن سلام در غیر محل، پس بنابراین هنوز تو نماز هستیم، اینطوره در بین نمازیم، بلو سلام نماز رو دادیم و یه مرتبه متوجه شدیم که سجده واحده ای رو فراموش کردیم، متوجه شدیم که تشهد رو فراموش کردیم. در اینجا در حقیقت محل تدارک باقی است، دیگه قضا کردن معنا نداره. اینجا باید برگردیم سجده واحده رو به جا بیاریم یا تشهد رو به جا بیاریم، هر کدوم به هر حال فراموش شده بوده. و بعدش هم طبق همون ترتیب نماز تا برسیم به سلام، که این سلام دیگه سلام قاطع و مخرج. ما قبلا هم اشاره کردیم که قول عسه هم همینه، یعنی اگر فرض بفرمایید که اون در مورد سلام، حالا مبنا چیه دیگه باید فکر کنیم، آیا در واقع اون سلام رو میتونیم به عنوان سلام قاطع و مخرج تلقی کنیم که خیلی سلام نماز دادیم متذکر شدیم، فراموش شده سجده واحده یا تشهد، قضاشو هم الان به جامعه. اما اگر اون سلام رو قاطع و مخرج ندانیم، بگیم سلام در غیر محله، خب در اون فرض که از کردیم قول اصح هم همینه، میبایستی محل تدارک که سجده رو انجام بدیم یا تشهد اگر بوده که فراموش شده انجام بدیم و سلام نماز بدیم و تمام. اون چیزی هم بر عهده‌مون نیست، الا اینکه حالا احیانا به لحاظ زیادتی در این بین انجام شده باشه سجده سهو به جا میاد. خب این بس پس بنابراین مربوط به جایی شد که ما بعد از سلام نماز متذکر جزء فراموش شده میشه. اینو این نکترم عرض کنم، اگر از رکعات قبل بوده دیگه فرقی نمی کنه. وقتی ما به محل عرض می شود که رکن بعدی رسیدیم، مثلا رکوع گفتیم، به رکوع که رسیدیم اینجا دیگه تمام شد، محل تدارک گذشت. خب چه فرقی میکنه که ما در رکوع متذکر بشیم جز فراموش شده رو، یا بعد از رکوع، یا همینطور بیاد تا برسه به بعد از سلام؟ اینا همش یه حکم داره دیگه. چرا؟ برای اینکه ما رکعات قبله. بنابراین وقتی هم میگیم بعد از سلام متذکر شد، اگر مربوط به رکعات قبله، این فرقی نمی کنه که شما بگید در قبل از رکوع هیچ، در رکوع متذکر شده، بعد از رکوع متذکر شده، تو مراحل بعد تا بیاد حتی برسه به بعد از سلام، همه اینا یه حکم داره. یعنی در واقع ما باید اون سجده واحده فراموش شده رو، یا اون تشهد فراموش شده رو، قضاشو به جا بیاریم، چون اینا از محل تجاوز گذشته بوده و تفاوتی هم نمی کنه که همه این مراحل از رکوع به بعد باشه تا برسیم به حتی اگر بعد از سلام نماز ذکر بشه. ولی رکعت اخیر حکم دیگری داره، همونطور که عرض کردم. ها دیگه، نه اون فعل منافی به نحوی که عمدی و سهویش مبطل باشه، مثلا حالا سلام نماز داد استدبار از قبله، یا حدث مثلا، چیزهایی که اینها عمدی و سهویش مبطله، اینا واقع شد که دیگه هیچ. بله بله، اون به جای خودش. اما چیزی که هست، اگر چنانچه عرض می شود قاطع و مخرج ندانیم، حکمش فرق میکنه. فرقش هم به اینه، در فرضی که قاطع و مخرج بدانیم اونجا قضا به جا میاریم، اگه قاطع و مخرج ندانیم سلام را، اونجا محل تداره که انجام. اگر چی؟ ها بله، اینا همه در فرض است، اینا که داریم یعنی بیان می کردیم در فرض است که منافی به این نحو، چیزی که عمدی و سهویش مبتلع به جا آورده نشده باشه. اگر اینها رو بعد از سلام انجام داد، او دیگه باید اعاده کنه، نمازش باطل شده، اینا مبتله، هم عمدیش هم سهویش. ولی اینا انجام نشده باشه، دیگه همون حکمیست که عرض کردیم بهش، حقوق مختلفش. خب و اما مسئله دیگر که مرحوم صابرو مطرح کردن، لاکان المنسیو الجهر و الاخفات لم یجب التدارک به اعادت القراءت او الذکر علی الاقوى و ان کان احوت اذا لم یدخل فی الرکوع. اینم یک مسئله است و فرع دیگر. حالا فرض کنید که چون درباره اجزاء فراموش شده بحث میکنیم، این فرع رو مطرح کردن صاحب روه که اگر اونی که فراموش شده جهر و اخفات در نمازه، حالا فرض کنید که بنا هست نماز قرائتش مثلا یا به تعبیرشون ذکر این بلند خونده بشه مثلا، حالا تو ذکرش که اصلا موردی در بلند خوندن نداریم با اون تعبیری که ایشون به کار برده که حالا عرض میکنه، فرض کنیم قرائت رو میباید بود ما بلند بخونیم، مثلا مردها در نماز صبحشون، نماز مغرب بشه اینجا اخواتی خوند، آهسته خوند، یا در نماز ظهر و عصر بنابود آهسته بخواند، نسیانن بلند خون مثلا. ایشون فرماید که خب اگر چنین چیزی پیش بیاد تدارک واجب نیست به اینکه بخواد قرائت رو اعاده کنه یا ذکر را. اعاده منظور این که حالا یه وقت قرائت رو تمام کرده، فرض کنید حمد را یا سوره را، حالا یه مرتبه متذکر شد که این باید بود بلند بخونه، آهسته خونده، آهسته بخونه، بلند بخونه، برگردیم از اول اعاده کنیم یا از همون جایی که این اشتباه صورت گرفته، یا بعضش رو مثلا تا نصف آمده تو قرائت فرزن و مثلا متوجه شد که اینجا باید بود جهریه بخواند، مثلا اخفاتی خونده یا بنابود اخفاتی بخوانه جهریه خوند، اینا هیچ کدوم واجب نیست که تدارک کنه بنابر اقوا. بعد البته ذکر رو هم عطف میکنه به قرائت. و این کان احوت، هرچند که احوت اینه که یعنی احوت استحبابی دیگه بعد از اقوا هست که اعاده بکنه، من برگرده اگه محل جهر بوده اخفات خونده برگرده جهر بخواند، اگر بالعکس بوده بالعکس، تا وقتی که البته داخل رکوع نشده که اونجا دیگه اصلا کلن نمیتونه برگرده. حالا ملاحظه بفرمود، مستند این فتوا، اون چیزی که جهت استدلال به این فر بهش متمسک شدن، دو صحیحه زرار است، دو تا صحیح هم هست که صحیحه اول اینه، صحیحه اول زراره، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان حریز ان زراره ان ابی جعفر فی رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی فقال ایدالك فعل متعمدن فقد نقض صلاته و علیه الاعاده فإن فعل ذلك ناسيا او صاهيا او لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. وسائل الشيعه جلد 4 باب 26 از ابواب القراءه في الصلاه حديث 1. خب در اینجا زراره از امام باقر علیه السلام در رابطه با شخصی که جهریه خونده بلند خونده فیما لاین بقیل اجهاره پیدان جایی که نبایستی جهریه میخونده این باد اخفاتی مثلا تو نماز ظهر عصر فرزن و اخفا فیما لاین بقیل اخفافی و جایی آهسته خونده اونجایی که نباید بوده آهسته بخونه مثلا نماز صبحش نماز مغرب و عشا. فقال حالا راجع به چنین فردی حضرت اینطور فرمودن ایدالک فعل متعمدن فقد نقض صلاته. اگر چنانچه در هر یک از این موارد عمدن این کار رو بکنه، خب این میداند که این نباید اینطور، حواسش هم هست و عمدن بیاد نماز صبح آهسته بخون مثلا یا نماز هر یک از ظهرین رو مثلا بلند بخونه یا از شاهین اونها رو آهسته باز بخونه، در صورت این نمازش رو نقض کرده، باطل کرده. و علیه الاعاده برش هست که دوباره بخونه، اعادش کنه نمازش. فا این فعل ذلک ناسیان او صاهیان او لا یدری. اما اگر چنانچه از رو فراموشی، از روی سهو ندانسته این کار رو میکنه، چیزی برش نیست و قد تمت صلاته، نماز رو تمام کن. خب طبیعی الان داشت قرائت رو میخوند، این جا اشتباهن سهون عرض میشود که ندانسته این کار رو کرد و حالا یا خونده و تمام شده متوجه شد بسیار نمیخواد دیگه به اصطلاح برش اعاده نی فلا شیء علی، یعنی آدم نمیخواد و بینش هم باشه اون مقدارش که خونده و آمده نمیخواد که چیزی برش نیست، اما از به بعدش که حالا سر حال اومد و توجه برش پیدا شد اینا دیگه باید البته طبق دستور بخونه. این یک صحیحه. صحیحه دوم بازم مربوط به زرار است، اینجا اینم باز از امام باقر علیه السلام و به اسناده ان سعد ان احمد ابن محمد ان علی ابن حدید و عبد الرحمن ابن ابی نجران جمیعا از هر دوشون ان حماد ابن ایسا ان حریز ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت له رجل جهر بالقراءة فی ما لا ینبغی الجهر فی و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی و ترک القراءة فی ما ینبغی القراءة فی و قرأ فی ما لا ینبغی القراءة فی. فقال علیه السلام ایدالک فعل ناسیان او صاهیان فلا شیء علی، و مسائل شیعه جلد 4 باب 26 از ابواب القراءة فی الصلاة حدیث 2. اینم صحیح دوم زراره که میگوید که گفتم به حضرت امام باقر علیه السلام ابی جعفر راجع به شخصی که جهر بالقرائت فی ما لا ینبغی، قرائت رو در اون جایی که نباید جهر بخواند جهری خونده، لا ینبغی الجهر فی، یا آهسته خونده، فاتحه خونده، در جایی که نباید آهسته میخوند، همین حالتی که بران مورد بست. به زمیمه هم ترک القراءه فی ما لا ینبغی، ترک القراءه فی ما لا ینبغی، فی ما ینبغی القراءه فی، قرائت رو ترک کرده در اون جایی که عرض می شود که ینبغی که قرائت بخواند، یعنی باید بوده قرائت بخواند، و قرائت خونده در اون جایی که لا ینبغی القرائت فی، اون جایی که نباید بوده قرائت بخواند. خب حالا این رو سوال کردن، حضرت فرمودن که ایدانی که فعلا ناسین و ساهین فلا شایانه، عمدی که نبوده، اگر عمدی نبوده، حالا ناسیان بوده، ساهیان بوده، اینجا چیزی برش نیست. عرض میکنم حالا ما چند تا نکته در رابطه با این دو صحیحه باید عرض کنیم و فتوایی که مرحوم مصنف دادن اقوا احوت. اول اینکه مضمون هر دو صحیحه معلومه، میرساند که اگر عمدن جای جهر و اخفاد عوض شد که قطعا این نماز باطله و اعاده واجبه، لیکن در فرض نسیان و سهو اونها خب نماز صحیحه و تکلیف بر اعاده هم نداره. ببینید وقتی هم لا شیء علیه دیگه تمام، رضا به نظر میرسه که اینکه مرحوم مصنف متذکر شدن که اگر داخل رکوع نشده احوت اعاده هست، این شاید وجهی نداشته باشه، بعضی هم همین رو متذکر شدن از اعظم و بزرگا که این احوت یه مورد نداره، چون امام خوب عمدی رو بیان کردن که در صورت عمد اصلا اهل شاید نماز باطل. خوب نسیانی و سهوی گفتن نماز صحیحه و چیزی هم برش نیست، حالا بخواد احوت، ولو احوت استحبابی، این معنا نداره. از کجای این روایت برمیاد که این احتیاط رو ایشون فرموده؟ این یه مطلب. مطلب دوم این که هر دو صحیح اطلاق داره، که به هر حال حالا اینجای این آن جهر اخفاد عوض شده یا چه شده، و این دیگه این که حالا کجا متوجه میشه، متذکر میشه، اینا دیگه اطلاق ده. اطلاقش معنیش اینه، یعنی چه در اثناء قرائت متوجه بشه یا پس از پایان قرائت متوجه بشه یا در رکوع متذکر بشه، بلخ اینا هیچ تفاوتی نداره، حکمش همینه. یا نماز صحیحه و چیزی هم برش نیست. این دو مطلب. مطلب سوم این که مصنف قرائت رو که بیان فرموده ذکر رو برش عطف کرده. ملاحظه فرمود عبارت ایشون لو کان المنسی و الجهل و الاخفات لم یجب تدارک به اعادت القراءه او ذکر علی الاقوام. این او ذکر عطف به چی شده؟ به قرائت شد. خب اگر مراد همین ذکر به همین معنای که از کار نماز باشه، ما تو از کار هیچ کدامش بحث جهر و اخفات نداریم جز فقط تسبیحات، تسبیحات اربع در رکعت سوم و چهارم. طبعا ایشون علل قاعده منظورشون از ذکر همون تسبیحات اربعه، هرچند که معمولا از اونچه ما در رکعت سوم و چهارم میگیم تعبیر میشه به تسبیحات. حالا گاهی میگیم تسبیحات اربع، میگیم تسبیحات، همینطور هست، یعنی میگیم ذکر، هرچند ذکره درسته، ولی معمول و متعارف اینه که میگن تسبیحات. حالا پس ایشون منظورش از ذکر همون چیه؟ تسبیحات، چون غیر از اون نداریم، هیچ ذکری نداریم که در جایی از نماز باشه بگن این رو باید بلند بخونی یا این رو باید آهسته بخونی، جز همین. بنابراین عرض می شود که وقتی می گوید قرائت یا ذکر، یعنی قرائت در رکعت اول و دوم یا قرائت در رکعت سوم و چهار. خب بحثمون تمام، می رسیم به آغاز فصل دیگری که مربوط به شکه، که انشاءالله در جلسه آینده دیگه شروع میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.